مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در هفته گذشته با شما عزیزان سفر کردیم به خراسان بزرگ و سر زدیم به هرات دوره تیموریان و تا حدودی با کمال الدین بهزاد، بنیانگذار مکتب هرات در قرن نهم و دهم هجری قمری آشنا شدیم و گفتیم که کمال الدین بهزاد سلطانی نگارگر پرآوازه و نوآور بود. شیوه او در عرصه نگارگری ساحت جدیدی بر نقاشی ایران افزود. دستاوردهای او در نقاشی ایرانی در طول سالهای متمادی دستمایه هنرمندان ایران، هند، ترکیه و آسیای میانه قرار گرفت. باز هم از این هنرمند بزرگ صحبت میکنیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. کمال الدین بهزاد در یکی از سالهای 855 تا 865 هجری قمری در شهر هرات به دنیا آمد. بسیاری از مورخان نامی آن دوران او را شاگرد امیر روح الله، معروف به میرک، نقاش هروی و کتابدار سلطان حسین بایقرا دانستند. کمال الدین بهزاد در کودکی والدین خود را از دست داد و روح الله میرک که احتمالاً از خیشان او بود، سرپرستی او را به عهده گرفت. خواجه میرک از سرآمدان هنر تصویر و تذهیب و خوشنویسی بود و گفته شده است که اکثر کتیبه های امارات و بناهای هرات به خط میرک بوده است. کمال الدین بهزاد از جوانی در هنر نگارگری شهرت یافت و مورد توجه سلطان حسین بایقرا و وزیر خردمند و هنردوستش امیر علی شیر نوایی قرار گرفت و بر ریاست نگارستان و کتابخانه سلطنتی منصوب شد. شاه اسماعیل صفوی پس از تسخیر هرات، استاد بهزاد و جمعی از هنرمندان هرات را با خود به تبریز برد و سرپرستی کتابخانه سلطنتی را به او سپرد. کمال الدین بهزاد در سال 942 هجری قمری درگذشت. برخی مزار او را در تبریز و برخی دیگر با توجه به سنگ قبری که کنار کوه مختار موجود است، مزار او را در هرات دانستند. نقاشی ایرانی دوره‌های گوناگونی را پشت سر گذاشته است. یکی از مهمترین دوره‌های نقاشی ایرانی مربوط به دوره تیموری است. مکتب هرات به دوره از نگارگری ایرانی اطلاق می‌شود که از دوره تیموری و بخصوص دوره حکومت شاهرخ آغاز شد و در دوره سلطان حسین بایقرا پیشرفت زیادی کرد. اما در سال 1507 میلادی با حمله ازبک ها رشدش متوقف شد و در دوره شاه طهماسب صفوی پایان یافت. سردمدار این مکتب کمال الدین بهزاد است که نه تنها باعث اعتلاء این مکتب شد، بلکه تأثیر زیادی در نگارگران بعد از خود بر جای گذاشت. ظهور مکتب هرات به دوران قدرت گرفتن تیمور باز می گردد. اوضاع سیاسی و اقتصادی دوران تیمور و جانشینان او زمینه سازی به وجود آمدن این مکتب شد. کشورگشایی و وسعت دادن قلمرو تیمور مصادف بود با غرامت‌های فراوانی که در پیروزی‌ها به دست می‌آمد. این توسعه قلمرو علاوه بر انباشت ثروت برای تیمور مزایای دیگری هم داشت و آن کوچه هنرمندان بود. هنرمندان و صاحبان فنون از قلمروهای تصرف شده به ماوراءالنهر و سمرقند که در آن ایام پایتخت تیمور بود آورده شدند. کوچ دادن هنرمندان و زبدگان در دوره شاهرخ تیموری فرزند تیمور نیز معمول بود. هنرمندان بسیاری پس از تصرف تبریز به هرات کوچ داده شدند. این امر با کوچاندن هنرمندان مکتب شیراز به هرات پس از تسخیر شیراز توسط شاهرخ تکمیل شد. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی. همچنان با ما همراه باشید. نگارگران مکتب هرات را به دو نسل تقسیم کردند. نسل اول که با شاهرخ تیموری معاصر بودند و نسل دوم که در دوران سلطنت سلطان حسین بایقرا میزیستند. نسل اول با شاهکاری به نام شاهنامه بایسنقوری در تاریخ نگارگری ایران درخشیده اند و نسل دوم با ظهور کمال الدین بهزاد و هم نسلان او و تغییرات اساسی که در این مکتب داد جاودانه شدند. مولانا خلیل مصور، میرک هروی، قاسم علی چهرگوشا، آقا میرک و کمال الدین بهزاد از جمله سرآمدان مکتب هرات به شمار می روند. مهمترین عاملی که در اعتلاء نگارگری این دوران مؤثر بود به وجود آمدن سازمان تحت عنوان کتابخانه سلطنتی بود. این سازمان وظیفه کتابت و تصویرسازی کتاب‌ها را بر عهده داشت و در رأس آن رئیس کتابخانه قرار داشت و بعد از وی دو نفر که مسئول صورتخانه و کتابخانه بودند. این سازمان و ساختار حاکم بر آن چنان تأثیرگذار بود که بعد از دوره تیموری نیز ادامه پیدا کرد و در دوره صفوی شاهکارهای بسیاری در آن به وجود آمد.
شکر هیچ مگو سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو. سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو. ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو، ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت. آمدم نر مزن جام مدر هیچ مگو، آمدم نر مزن جام مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق، گفتم ای عشق، من از چیز دگر میترسم. من غلام قمرم، من غلام قمرم. غیر قمر هیچ نگو، پیش من
محققان شاهنامه بایسون قوری را که در سال 833 هجری قمری تدوین شده شاهکار نسل اول مکتب هرات می دانند. این اثر به دستور شاهرخ برای فرزندش بایسون قور مرزا تصویر شده و شامل 21 نگاره است. متاسفانه در آن دوران امضای نگاره ها که به آن رقم کردن می گفتند متداول نبوده و نام هنرمندان این شاهنامه در گذر زمان فراموش شده است. ویژگی بارز این اثر در مقایسه با گذشته نقاشی ایرانی، نازک قلمی استادان نگارگر ایرانی در این آثار و نفیستر بودن هر یک از این نگاره هاست. اثر دیگری که از نسل اول هرات به جا مانده بوستان سعدی است که شامل 8 نگاره است. تمام نگاره های این کتاب را به خلیل مصور نسبت می دهند. توجه تیموریان به نقاشی و مصور کردن آثار عرفانی و شعر فارسی بر سیاست اقتدار فرهنگی آنان تکیه داشت. تیموریان این مسئله حیاتی را درک کرده بودند که فارسی زبانان نسبت به اقوام مهاجم و متجاوز موضع آشتی ناپذیر دارند. آنان تجربه دوره مغول را که به هضم فرهنگی جانشینان چنگیز در ایران و فرهنگ ایرانی منجر شد پشت سر خود داشتند. با تکیه به همین پیشینه تیموریان پیشاپیش با منابع غنی فرهنگی ایران آشنا شدند. این سیاستی بود از سوی شاهان تیموری تا با فرهنگ سرزمین مورد تهاجمشان آشنا شوند و خود را بومی آندیار جلوه دهند تا به عنوان نیروی متجاوز جلوه نکنند. موسیقی مهمترین عاملی که باعث عجین شدن شعر و نگارگری در این دوران و در دوره‌های بعدی شد، مجموعه های به نام گلچینسازی بود. گلچینسازی یا جنگسازی نوشته های منتخب از شعر فارسی بود که نگاره های هم به همراه داشت. این جنگ ها برای آشنایی شاهزاده های تیموری با ادبیات و فرهنگ فارسی ساخته می شدند. این کار هم باعث رشد نگارگری ایرانی با الهام از آثار عرفانی و نکته آموز ادبی شد و همین که رابطه شعر و هنرهای تجسمی با ابداع خط زیبای نستعلیق آغاز شد. خطاطان به این نتیجه رسیده بودند که خطوط نسخ و ثلث با حال و هوای عرفانی کتابهای شعر همخوانی ندارد. بر اساس این اندیشه بود که میر علی تبریزی خط نستعلیق را بنیان گذاشت. تأثیر تفکر حاکم بر این آثار بر نگارگران نیز مشهود است. در اواخر قرن هشتم کمتر نگاره ای را میتوان سراغ گرفت که از حال و هوای تغزلی خالی باشد. خصوصیات نگاره های نسل اول پیکره های بزرگ و ترکیب بندی های ساده است. برای نمونه 21 نگاره شاهنامه بایسان قوری هرچند که در نوع خود شاهکاری بی بدیل است، اما دقت و جزئیات و ترکیب بندی های پیچیده ای را که در آثار نسل دوم مکتب هرات دیده می شود ندارد. نکته مهم در تفاوت نسل اول و دوم مکتب هرات آن است که در نگاره ها و به ویژه چهره پردازی های نسل اول تأثیر نقاشی چین که در دوره ایلخانان مغول به اوج خود رسیده بود کماکان دیده می شود. اما در نسل دوم نگارگران مکتب هرات چهره ها و تا حدود بسیاری طبیعت پردازی از بند قواعد مغولی رها شده و شکل بومی گرفته است. نگارگری ایرانی بیشک تغییر این روند مغولی به بومی را مدیون کمال الدین بهزاد است. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموعه های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک کنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم خانم دهقانی تهیه کننده محترم برنامه و خانم آقایی صدا بردار محترم برنامه با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد.